بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما با توفیق پروردگار متعال درباره اقسام جهاد بود. اولین قسمی که عرض شد جهاد برای نجات مستضعفان از سیطره مستکبران، دوم جهاد با سلاطین و ظالمان و جباران، و تفاوت بین ما و اهل سنت هم در این مسئله ذکر شد. سوم جهاد برای رفع فتنه، که در قرآن مجید آیاتی درباره این موضوع وجود داره. از طرفی هم آیه‌ای درباره فساد. باز بحث بشه آیا فتنه و فساد یک چیزه که هر یک مستقلن علت وجوب جهاد می باشند، یا فتنه و فساد دو چیزه؟ این باید بحث بشه. درباره فتنه در سوره انفال و قاتلو حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله فإن انتهوا فالله ما یعملون بصیر. این در سوره انفال، سوره هشتم قرآن مجید، آیه 39. در سوره بقره هم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمین. این آیه 192 از سوره بقره است. بنابراین طبق این دو آیه، اقلا طبق این دو آیه، قتال و جهاد در موردی که در برابر فتنه مسلمان ها قرار بگیرند، لازم است که برای رفع فتنه جهاد کنند. این آیه قرآن است. اما آیا فساد هم اونم آیه داره؟ ولولا دفع الناس بعضهم به بعضن لفسدت الارض. اینم در سوره بقره بعد از جریان قیام طالوت و داوود در برابر جالوت، که خداوند قصه اش رو در سوره بقره ذکر کرده، که بالاخره قومی از بنی اسرائیل گفتن که ما یک نفر فرمانده میخواییم که با جالوت بجنگیم. بالاخره خداوند وسیله فراهم کرد و در برابر جالوت جنگیدن. در ضمن آیات استفاده میشه قد اخرجنا من دیارنا، کسانی که مطالبه میکردن برای جهاد در برابر جالوت کسانی بودن که به اینها ظلم شده بود، که از خانه های خودشان بیرون رانده شده بودن. خلاصه خداوند هم وسیله فراهم کرد و فعظموهم به اذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت امایشا پشت سرش ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعضن لفسدت الارض. استفاده از این آیه 201 از سوره بقره است. از این استفاده به این که قیام برای دفع فساد هم خب جهاد است و مشروع است و لازم. خب حالا آیا فتنه و فساد یک چیزن یا هر یک مستقلن برای جهاد؟ آیا در معنا فتنه و فساد معالن به یک چیز برمیگردن؟ نسبتشان چطور؟ عام خاص مطلق، عام خاص منبعه، یا نسبت ترادف و تصادف و هم دیگه تطابق دارن؟ بله، حالا ببینیم دیگه. ببینیم فتنه اصلا چه هست که نتیجه فساد باشه. مثل که فتنه یک چیزیه که یک پوششی از صحت و حق به جانبی داره، ولی باطنش باطنش و عمقش گاهی منجر به فساد میشه. قرآن کریم واقعا یکی از الفاظ در قرآن کریم استعمال زیاد داره و معانی متفاوته، حتی گاهی خدا به خودش عزت به قلب فتن. بله دو همه نمیگیم دیگه، همه نمیگیم موارد تعریف کنیم، میخوایم بگیم یک کلمه چند معنا داره و همه نداریم بحث بکنیم. یک کلمه چند معنا داره یا یک معنی جامع کلی داره، برسه موارد مصادیق متعدد پیدا میکنه. آیا لفظیست لفظ مشترکه مثل این که برای چند معنا وضع شده؟ لفظ مشترک بین چند معنا، مشترک لفظی بین چند معنا، یا مشترک معنویه برای جامع وضع شده؟ منتها این معنی جامع کلی در موارد مختلف مصادیق متعدد پیدا میکنه. کدامشه؟ یکی از بحث امروز همینه، بحث قرآنی است. خب فتنه در قرآن در جاهای مختلف با معانی متفاوت، شاید این معانی متفاوت مصادیق یک کلی باشن، گویا حتی خدا به خودش نسبت داده. قد فتن الذین من قبلهم، ما خودمان، بس معنی امتحان به کار برده میشه. آیت الله طباطبایی علی الله مقامه دارن که فتنه در لغت معنی داخل کردن طلا در آتش، طلا را در میان آتش قرار بدین تا معلوم بشه خلوص داره، چن عیار چطوریه. اصل لغت اینه، ولیکن غالبا استعمال میشه در بلا و تعذیب و قتل و به هم زدن امنیت و اینطور میگن. در قرآن کریم یک آیه هست که آیه 201 سوره بقره است. آیت الله طباطبایی برایش یک معنی عجیبی ذکر کردن، بدانیم خیلی خوبه. بعد از ذکر معانی فرمودن این آیه 1,260,000 معنا داره. و این از ظرافت قرآن است که یک آیه، ایشان میگن از ظرافت قرآن است که یک آیه احتمال این همه معنا رو داره. 1,260,000، عجیبه واقعا. در جلد اول تفسیر المیزان صفحه 236 بعد از ذکر آیه 102 از سوره بقره، آیه اینه: و تبع و ما تتلو شیاطین و علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفر یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمون من عد حتی یقول انما نحن فتنه. آیه تا آخر دیگه حالا ما لازم بخوانیم، ولی آیه 110 سوره بقره است، المیزان جلد اول صفحه 236 میگه: و اذا ضربت بعض الارقام التي ذكرنا من الاحتمالات في البعض الاخر ارتقى الاحتمالات الى كميه عجيبه. احتمالات مختلف را بعض در بعض ضرب کنیم، احتمالات معنی آیه به یک کمیت عجیب میرسید. و هی ما یقرب من الف الف و مئتین و ستین الف احتمال، 1,260,000 احتمال این در این آیه است. این یکی از عجایب این آیه است و هیچ آیه در قرآن هم اینطور نیست. و ایشان میگن ظرافت قرآن است که واقعا یک مرتبه رو بیان میکنه، اونقدر ظرافت داره از لحاظ احتمالات که احتمالات معانی به 1,260,000 تا میرسه. کلمه فتنه هم در اینجا به کار برده شده. با یا علمان من احدن، اون هاروت و ماروت به مردم سحر یاد میدادن، حتی یقولا انما نحن فتنه، ولی میگفتن ما برای آزمایشه، میخوام ببینیم شما این رو در کجا به کار خواهید برد. این سحر را، این یک آزمایشی بود. این یکی معنی فتنه اینه. البته این احتمالات در خود آیه است، نه معنی فتنه. در خود آیه بر حسب احتمالات، این احتمالات 1,260,000 وجود داره. خب حالا اون روزا که بنده معانی فتنه را عرض کردم خدمت محترمتون از آیه و روایات، ایشون نوشته بودم، بعدا دیدم که نگفتم. خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در اونجا داره که زعمتم خوف الفتنه، در اونجا که اومد مسجد و حضرت زهرا صحبت کرد در خطبه خود، داره بودن زعمتم خوف الفتنه علاق الفتنه سقطو و این جهنم لمحیطه بالکافرین. این آیه را خواندن، جریان ابو بکر پیش آوردن، اونم فتنه بود، ظاهری برایش درست کرده بودن. فتنه همیشه همینطور یک پرده و پوششی تقریبا از صحت حق به جانبی داره، اما باطنش یک مکر و حیله و مطلب پنهانه. گفت حضرت امیرالمومنین اولا سنن جوان است، فلانی فلانی سنشان بالاتر است، این یک مطلبی. ثانیاً به این که خیلی‌ها در جنگ‌ها و جهادها اونا را کشته و در دلشان کینه‌های وجود داره و اگر اون خلیفه بشه اون کینه‌ها به جوشش میاد و ممکن است به این که فتنه و اینا به وجود بیارند و اینها، خلاص از این قبیل چیزا. این بود که فرمود زعمتون خوف الفتنه علا فلفتنه سقطو و این جهنم لمحیط بالکافرین، آیه از آیات سوره توبه است. بعد از زهرا سلام الله علیها زنهای مدینه آمدن برای احوال پرسی، بازم کلماتی داره اونجا، در همانجا فرموده بین که زعمتم الفتنه علا فابشروا بسیف صارم و استبداد من الظالمین، حالا که شما از فتنه ترسید و چه جریان به وجود آوردید، فابشروا بسیف صارم، در آینده منتظر شمشیر برنده به استبداد ظالمین باشید. خب خلاصه این معنی فتنه است و آیات قرآن و شواهد عرض شد. مسلمه یکی از جاهایی که جهاد در اونجا مشروعیت داره لازمه در برابر فتنه و برای رفع فتنه. خب حالا آیا فسادم با فتنه همون یک معنا داره یا فساد با فتنه فرق داره؟ نسبتشان با هم چه نسبتی است؟ هر کجا فتنه هست فساد هم هست، ولی هر کجا فساد هم هست فتنه هم هست، تا تساوی در معنا داشته باشن چه نسبت با هم دیگه دارن؟ و از اون طرف شک نداره قرآن مجید همانطوری که برای رفع فتنه جهاد را تشریع میکنه، برای رفع فساد هم میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض لفسدت الارض. این را بعد از جهادی که اطراف از داوود و طالوت جهاد انجام گرفته برای از بین بردن جالوت و فتنه جالوت و اینا، حالا دوتاست، یکی یا دوتاست، دوتا دو چیست. خب در این که فساد در جاهای زیاد قرآن به کار برده شده دیگه، اونم خیلی زیاده، مثل ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا عزتا اهلها اذلة مثلا، یا اینکه ارم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فسبح عليهم رب كسوف تنزل. این درباره جباران به این چنین کلمه افساد و فساد هم قرآن به کار میبره. آیت الله طباطبایی، حسن بحث ما اینه که به نظر بنده که بیشتر قرآنی است، آیت الله طباطبایی اعلی الله مقامت در تفسیر المیزان درباره فساد بحثی دارن. بله ایشان در جلد 2 تفسیر المیزان صفحه 98 در آیاتی که هست که در سوره بقره است، والله لا يحب الفساد، ایشان فرمان فساد دو تا داریم، یک فساد تکوینی یک فساد تشریعی. فساد تکوینی اینه که عالم عالم کون و فساده، اصلا عالم یکی از بحث‌های فلسفی مهم اینه. فلسفه به معنی شناخت حقایق موجودات. از لحاظ شناخت حقایق موجودات این عالم ما عالم کون و فساد تنازع بقا به قول ایشانه، برای خاطر اینکه موادی از این عالم رو به تکامل میرن ولی بعدا همین مواد متلاشی میشن، میشه کون. مواد خاکی کم کم نطفه میشن و کم کم میشن یک انسان، یک بدن انسان، بعد دوباره همون بدن متلاشی میشه و برمیگرده به خاک. این کون یعنی تشکل بدن از مواد خاکی به صورت یک انسان، این کونه. دوباره مرگ است و کم کم تلاشی اعضا و کم کم تبدل به خاک، این فساده. اون صورت اولی به این صورت، ایشان میگن این خداوند متعال خودش مقدر کرده، نمیگه لا یحب الفساد، این تقدیر پروردگاره. اصلا نظام هستی بر همین محور حرکت میکنه، حیات است و موت است و کون است و فساده. بس باید یک فساد تکوین داریم که این لایحب نیست، این خدا خودش مقدر این است و قاضی این است و جاهل اینه، این نمی لایحب الفساد. اما شرعن، خب شرعن خداوند متعال برای خاطر اینکه در دار تکلیف وظایف وجود داره، اون وظایف باعث اصلاح زندگیه، هم وظایف اخلاقی، هم وظایف اعتقادی، هم وظایف عملی، که ما تمام احکام اسلام در این سه قسمت خلاصه میکنیم. وظایف اعتقادی مربوط به قلب است و باورها و اینا، وظایف اخلاقی مربوط است به ملکات پسندیده و ملکات رذیله. علم اخلاق بیان متکفل بیان اخلاق است از لحاظ صلاح و فساد. معارف عملی اسلام، واجبات عملی و محرمات، خب اینا درست است که اینا، خب همه اینها برای این است که برای اصلاح است و تکامله. خدا من مقرراتی وضع کرده در هر سه مورد، کسی از اون مقررات تخطی کنه این میشه فساد. بله تشریعا فساد است و تمام آیات قرآن که از فساد افساد انتقاد میکنه برمیگرده به همون فساد تشریعاً، فساد تشریعی. بله برای خاطر این که همین سلاطین یا هر کسی که میخواد افساد به وجود داره همین کار میکنه دیگه، کشدار بیجا، تخریب بیجا، بلا و مصیبت ها برای مردم به وجود میاره، این میشه افساد دیگه. حالا آیا این افساد و فساد به این معنا، به اون فتنه، به اون معنا با هم چه نسبتی دارن؟ در این که گاهی تصادق همین شما میخواهید که سکت آدفت نه یک چیزه، ولی یک چیزه رو خواهید بگید، ولی نه میگم معناش لغتا یک چیز یا دو چیز، معنا ظاهرا لغتا فرق داشته باشید. تصادق پیدا میکنن، تصادق، اما فتنه در این جایی به کار برده میشه که گفتیم فتنه نوعاً در جایی به کار برده میشه که نمیگیم همیشه ها، در جایی به کار برده میشه یک پوششی از حق به جانب بهش میزنن، درست هم نیست ولی میزنن، ولی باطنش بله فساد، باطنش اخلال به امنیته، باطنش بلا و مصیبت و کشتاره. فتنه اونجا به کار برده میشه، اما فساد دیگه معلومه دیگه. فساد بی پرده اما کشتار است و تخریب است اینا، بنابراین فتنه و فساد با هم دیگه اینطوری مفهومانی که باشن. بله مصداقا هر کجا فتنه است فساد است، ولی هر کجا فساد است فتنه نیست. فساد دوی اصلا شمشیر کشیده باره شده به کشتن مردم، دیگه فتنه نیست، این فساد است. اما فتنه اونجاست که ظاهری داره، گاهی فریبنده، اشخاصی هم ممکنه فریب همون ظاهر رو بخورن ولی باطنش فساد است و اخلال به امنیت است و مصیبت است اینا. علی حال این اصرار هم خیلی نداریم. در بحث جهادی ما اینه که خداوند متعال در قرآن هم برای رفع فتنه جهاد را لازم میدانه مشروع کرده که عرض کردیم، هم برای رفع فساد. حالا اگر یکی بدانیم تو یکی دو تا بدانیم، فتنه ظاهراً اعم است از فساد. هر کجا فتنه هست فساد هم هست، ولی گاهی فساد هست اما دیگه فتنه ای نیست، پوشش پوشش نداره، بدون پوشش مثل حمله چنگیز این فساد است دیگه، چی نداره دیگه. اما گاهی یک پوشش هم بهش میدن، لعاب لعابی پوشش هم روش قرار میگیره. خلاصه این بحث ما مربوطه به قسم سوم که جهاد داره رفع فتنه و فساد. خب حالا بریم سراغ بحث چهارم، قسم چهارم جهاد. قسم چهارم جهاد، جهاد برای ازاله منکر که برمیگرده بحث امر معروف و نهی از منکر. امر معروف و نهی از منکر خب مراتب داره، اولش با ملایمت است و نصیحت است و تذکر، کم کم میره بالا، گاهی میرسه به جایی که برای نهی از منکر میرسه به جهاد. خب بالاخره یک شخص آمده در یک جایی کارخانه شرابسازی درست کرده یا اصلا شراب فروشی داره، خب ما رفتیم و نصیحت کردیم نشد، الفاظ خشنم به کار بردیم نشد، مثلا ناچار میشیم یک عده قیام کنیم. این جهاد است، روایتش هم بعدا میخونم. ناچار شدیم عده قیام کنیم برای خراب کردن فاحشه خانه ها، برای از بین بردن فاحشه خانه ها، از بین بردن مخشوفی امثال اینها. این یک نوع جهاده، این جهاد برای ازاله منکره. در این حال یک نوع امر و نهی از منکر هم است. خود جهاد یک فردی از افراد معروف است، امر معروف است، خود جهاد هستن. بنابراین یک نوع جهاد ما داریم برای ازاله منکر، این هم یک نوع جهاد. بله، اما روایت این که دلیلش، یکی از این روایت هاستی میخوانیم، دقت کنید در این روایت. این روایت در فروع کافی جلد پنجم عرض کردم به این که کافی 8 جلده، جلد اول و دومش اصول میگن، از اونجا دیگه فروع میگن تا جلد هفتم، 8 جلدش میگن روزه کافی. بس 5 جلد فروع در حقیقت، 1 جلدم روزه کافی، 8 جلد 2 جلد جلد اول و دوم اصول کافیه. خبری که میخواییم بخوانیم در جلد پنجم، از 8 جلد جلد پنجم، جلد پنجم صفحه 55. صاحب جواهر این، بخشید، صاحب وسائل، صاحب وسائل این روایت را چند قسمت کرده، هر تیکش را در یک باب ذکر کرده. واقعا انسان وقتی که خبر را همه را بخوانه، مراجعه کنه به وسائل، اون وقت قدر کار مهم آیت الله ازمای بروجردی علالله مقامه را میفهمه که ایشان در بحثشان مکرر فرمان صاحب وسائل خیلی وسائل کتاب خوبیست، قردها هم مورد استناد فقها در استنباط و معلومه، و 35,000 حدیث هم در وسائل وجود داره در باره احکام، 22,000 حدیث هم در مستدرک که مجموعاً میشه این 57,000 حدیث. خب وسائل خیلی کتاب مهمی است، اما یکی از نواقص تیکه تیکه کردن روایاته. یک روایت را به قول خودشون ده این 2 سطر با فلان باب مناسبه، سعی کرده صاحب وسائل به تعداد فروع فقهی باب درست کنه، به تعداد فروع فقهی که ما داریم این باب درست کنه، یعنی که باب زیاد درست کنه. باب که زیاد درست کنه میبینه که یک روایت چند تا مطلب داره و چند تا فرع فقهی تناسب داره، ناچار قیچه قیچه باید بکنه، تیکه تیکه میکنه، هر تیکه ای را در یک جا نقل بکنه. بله بعدم گاهی هم یک چیزی درست میکنه که به حکم فرعی فقهی نیست، ولی خب عنایت داره به باب درست کردن. مثلا ما در روایت داریم که عطسه کردن خوبه، عطسه کردن خاصیت داره خوبه، داره باب استحباب الاتقاس، مستحب است که انسان عطسه بکنه. این مستحب نیست عطسه بکنی شما، عطسه فوایدی داره، اما شما این بابی درست کنی باب استحباب الاتقاس، از این قبیل هم داره، بنده دیدم چند. خب حالا بالاخره تکه تکه کردن خبر باعث شده به این که این بعضی از چیزهاست که خبر به هم منظم بشه، اینا قرینن بر فهم مطلب، صد قرینه زیل، زیل قرینه صدر، جملات با هم دیگه پشتر هم باشن خیلی فرق میکنه. این است که این خبر را بنده از فروع کافی نقل میکنم، اما وسائل چند کسی تیکه شرط کنم. حالا از فروع داریم بخوانیم. در فروع کافی جلد پنجم صفحه 55 شما چند جا همین حدیث را تیکه تیکه هاش را نقل کردید مسلمن، اما حالا ببینید که این حدیث یک حدیث مفصلیه، ارتباط هم با هم داره. بله، باب امر بالمعروف و نهی از منکر. عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن بعض اصحابنا عن بشر بن عبدالله عن ابی اسم قاضی مرو کلینی عن عدت من اصحابنا، که قبلا گفتیم این عده که هستن و چند نفرن، از حضرت محمد بن خالد، اینم بسیار خوبه، اما عن بعض اصحابنا، این میشه مرسل به ابهام واسطه، نمیشناسیم که عن بشر بن عبدالله مجرور حاله، توصیه نشده، عن ابی اسم قاضی مرو اینم توصیه نشده. خبر از لحاظ سند قوی نیست. عن جابر عن ابی جعفر، از جابر جوفی از حضرت باقر علیه السلام. خب جابر خیلی خوبه. بالا یکون فی آخر الزمان قوم، در آخر الزمان طایفه به وجود میان، ینبع فیهم قوم مراعون، در وسائل است یتبع، غلط، ینبع، در میان اون قوم پیدا میشن، در میان قوم ینبع یعنی میجوشن به وجود میان، ینبع فیهم قوم مراعون، در میان اون مردم آخر زمان قومی که ریاکار به وجود میان، یتقرعون و یتنسکون، تقرع یعنی خودشان را قاری قرآن معرفی میکنن، با ما به تفعال، برای اینکه چیزی انسان به خودش میبنده، ولی واقعیت تزهد که زهد را به خودش بسته باره این زاهد نیست. مثلا خلاصه چیزی انسان به خودش ببنده واقعیت نداره، نوعا برای این میاد یه تقرعون، یعنی خودشان را قرا معرفی میکنن ولی این قرای حقیقی نیستن، یه تنسکون خودشان دارن ناسک عابد معرفی، ولی معرفی عابد نیستن. حدثا صفحا، حدثا جمع حدیثه، مثل ضعفا جمع ضعیف، تازه به کار آمد، تازه به کار افتاده و خلاصه حدثا، و صفحا جمع صفیحه، مثل همون قربا جمع قریب. حدثا صفحا یتعبدون، بله خب این افراد مذمت ها لا یجبون امرن معروف ولا ینهون عن المنکر الا اذا امنوا الضرر، این افراد امر معروف نمی کنن مگر موقعی که برایشون ضرر نداشته باشه، اگر ضرر داشته باشه امر معروف نمی کنن. عجیب خیلی، لا یجبون امرن معروف لا ینهون عن المنکر الا اذا امنوا الضرر، اینا وقتی که ایمن از ضرر باشن امر معروف و نهی از منکر میکنن. یطلبون لانفسهم الرخص و المعاذیر، اینا برای خودشان رخصت هایی می طلبند، توجیهاتی می کنند که شانه خالی می کنند از امر بر نهی از منکر، برای خالی کردن شانه یک توجیهاتی می کنند. یطلبون لانفسهم الرخص، رخص جمع رخصته، مثل قرف جمع قرفه، و معاذیر و عذرهای برای خودشون میتراشن که شانه خالی کنن از این کار. و یک کبعون زلات العلماء، اینا دنبال لغزش های علماء میرن. یکی اصلی در آخر زمان هست و مذمت شده این است که گاهی مردم مسلمان دنبال لغزش های علماء برن. یک عالمی هست، خب انسان که معصوم که نیست، معصوم افراد معدودی هم، خب عالمی هست 100 تا نقطه مثبت داره، خب بالاخره انسان خالی اشتباه نیست دیگه، یا یه اشتباه میکرده. این افرادی که این چنینن دنبال لغزش های علما میگردن که اون رو بهانه کنن برای کوبیدن اسلام یا برای شانه خالی کردن خودشان از وظیفه خودشان. بله، یتبون زلات العلماء، اینا میگردن که زلات علما رو از اونا پیدا بکنن. و فساد عمله، میگردن دنبال فساد عمل علما. یقبلون علی الصلات و الصیام و ما لا یکلمهم، کلمه یکلمه یعنی چیزی که به انسان ضرر برسونه، زخم برسونه. اینا نماز خوب بخونن، روزه هم بگیرن، دنبال سر میرن که برای اون ضرر نداشته باشه. خیلی از مقدسین، مقدس نماها که امام رضوان الله علیه یا یک الفاظ بسیار تندی درباره بعض مقدسین به کار می برد. بله، چرا؟ برای اینکه گاهی می فرمید ضرر اینها برای اسلام از ضرر منافقین و کفار هم بیشتره، چون خیافه خیلی حق به جانب داره، ولی خب مردم به اون ظاهرش جلب توجه میکنه، بعد میبینه که به اون اسلام ناب عمل نمیکنه، و این باعث بسیاری از مردم هم شانه خالی کنند و به اسلام ناب عمل نمیکنه. این حدیث دیگه وقت تمام شد، بقیه شش را فردا میخونیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.